بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث این آسیب‌های اجتماعی که ما در رابطه با مسئله قمار و امثال اون بحثی کردیم، ریشه را برگردوندیم به استدلال قوی آیه قرآن که اکل مال به باطل، و این باعث می شود بر این که حرمت اکل مال به باطل هم از جهت عقلی هم از جهت شرعی و قرآنی روایاتی که هست به طور دقیق بیان شده و هیچ شکی در رابطه با اون نیست از این جهت باطل. خب، در آیه حج اینجور داریم: الحج اشهر و معلومات، و من فرز فیه من الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. خب، از اینجا این مطلب به دست می آید که اهمیت حج خیلی اهمیت بالایی داره. چند چیزه که باید اینها تعطیل بشه، به طور کلی نباشه درش، وجود نداشته باشه، ولو که اصلش هم یا حلال باشه یا حرام باشه. یکی رفس، خب معنا شده است در روایات همون هم بستر شدن و جماع باشه، ولی فلا رفسه بعد فرموده فلا فسوق. فسوق را در این روایات اینجوری معنا کردن: یکی کذب جزء فسوق حساب شده، یکی سباب، یا در بعضی از روایاتش آمده کذب و مفاخره، که اینم جزء موارد فسوق که به جهت فسادی که دارد اینها نبایستی در حج باشه. در عبارت بعضی از روایات هم اینجوری معنا شده است که هر چیزی که موجب قول جاهلی باشه، شأنیتش شأنیت قول جاهلی باشه، قول جاهلی به طور کلی، این بشه فسوق. مطلب قابل ملاحظه ایست و خیلی خوب. بعد بلا جداله، جدال رو معنا کردن قول رجل، میگه لا والله بلی والله، همچین یه چیزایی را هیده بدون اون که منشه اساسی داشته باشه، هی پافشاری روم داشته باشه، پافشاری بی جایی روی قول داشته باشه، این میشه همون جدال. در تعدادی از روایات معنایی که شده است معنای زیبایی هست و معنای خیلی قابل ملاحظه است، اینکه کسی طلب اسم بکنه، یعنی در جدال یک حقیقتی یک واقعیتی نیست، اما یه اسمی و یک ظاهری میخواد درست کنه. جدال اون ظاهر سازی. سلام نمی کنه بفرمشید. این ظاهر سازی ظاهر درست کردن، این میشه جدال. واقعا مطلب مهمیه، یعنی حقیقت و واقع در کار نیست، جلوه ای میخواد با این جدال جلوه ظاهری را درست کنه، ظاهر سازی درست کنه، این میشه جدال. سلام علیکم. در اینجا این مطلب میشود یک طور اساسی تری ذکر کرد که در بعضی روایات آمده و این را به طور کلی بیاوریم. هر جایی را نام این طوری روش آمد این را بگیم. ان الله اشترط علی الناس شرطا و شرط لهم شرطا قلت فمن الذی اشترط علیهم من الذی اشترط لهم. چیزهایی که خداوند متعال شرط کرده بر مردم که باید اینها را رعایت کنند، یا شرط علیهم علی الناس باشه، یا شرطی بر ضرر مردم که این نبایستی انجام بدن، چون شرط دو رقم داریم، یه شرط هایی که لهم براشون شرط میکنن که این کار را بکنید برادون نفع داره، یا شرط علیه شرط کرده که اینها ضرر بر شما داره و انجام ندید. این کلیت این کار در روایات آمده. ملاحظه می فرمایید با ما نحنفی بحث ما خیلی خوب عجین هست، یعنی اون چیزی که در جامعه بایستی انجام بگیره یا اون چی که نباید انجام بگیره، اینا میشه نتیجه همون چی اون حرفی که در جلسات قبل مقدمه چیدیم، این که هر چیزی که یه بایدهایی داره یه نبایدهایی داره، رعایت نشه این خودش میشه یک آسیب. پس در آسیب‌های اجتماعی به طور کلی یک بایدها و یک نبایدهایی هست که اینها میشه چه مسائل مهم اجتماعی. پس آسیب اجتماعی را اگه اینجور معنا کنیم، بایدهایی که تعطیل بشه، نبایدهایی که عمل بشه، این باعث میشه بچه وجود اون آسیب اجتماعی که تعریف بسیار قشنگی است که از این روایات خاصه‌ای که در باب حج آمده، چون میزان روشن شدن بحث ولا رفسه ولا فسوقه ولا جدال فی الحج، یه اجتماع سالم، اجتماعی که دیگه فقط توجهشون به خدا باشه و توش آسیب نباشه، چیه؟ حجه. و در حج داره این به وجود میاد. دقت فرمودید که ما از این روایات این استفاده را داریم میکنیم که وقتی حج باید سلامت داشته باشه، یه اجتماع سالم باشه، یعنی درش هیچ آسیب اجتماعی نباشه. این روایات داره اونو بیان میکنه و خوب روشن میکنه که بله در حج اینطوریه، وقتی فسوق و جدال درش نبود. و معنای ظریف و معنای بلندی اینجا انجام گرفته. خب یه مطلب قابل مفاهم هم هست که برای همه ماها باشه، تعبیر در بعضی روایات داشته که شرط لهم اون مواردی که فمن وفا، کسی که وفا کرده به شرط خودش، فمن وفا یعنی نسبت به اون شرطی که براش معین شده وفا کرده، عمل کرده، این شرط لهمه. اونجایی که شرط علیهم باشه شرط کرده برشون که نکنید این کارها رو چون براتون ضرر داره، اینها وفا نکردن، عمل نکردن، یعنی رفتن سراغ چیزی که براشون ضرر داشته با اینکه خداوند متعال نهیشون کرده بوده، ولی در این حال رفتن سراغش و وفا نکردن. این تعبیر هم تعبیر کاملیه. پس ما در رابطه با مسائل اجتماعی که آسیبش را می‌بینیم، یعنی اونجایی که وفا لازم بوده وفا کنن، اونجایی که نبایستی انجام بدن اون عمل را نبایستی مرتکب بشن، وفای به چنین عهدی نکردن. این میشه موجب یک نوع مسائل آسیب اجتماعی. خب یه موردش هم مفاخره هست. همانطور که در روایات ما اینجور زده که والجدال ما هو و ما علا من فعلهو، توضیح فرمودن به این که الکذب والمفاخره، دروغ بگه و فخر فروشی بکنه. در تعبیر دیگری در حضرت اضافه کردن اتق المفاخره و علیک به ورع یحجزک عن معاصی الله. یک چیزی که باز دو دفعه از مسائل مهم آسیب‌های اجتماعی میشه چیه؟ مفاخره است. مفاخره که یکی از مواردی است که تعبیر شده اتق المفاخره، بپرهیز از مفاخره. و علیک به ورع، و بر تو باد که ورع داشته باشی که تو را حفظ کنه. یحجزک عن معاصی الله، اون چه معاصی الهیه اون تو حفظ بشی و دور بکنه تو را. پس مفاخره هم یکی از مسائل خاصی است که در این روایات آمده و ردیف اون مسائل اجتماعی که باید رعایت بکنه و جزء شرف شروط قرار گرفته اینه. خول جاهلیت که توضیح دادن که در بعضی روایات به خصوص آمده، تفسیر به همین جدال شده که جدال یک نوعی همون خول جاهلی است و مفاخره هم یک نوعی از قول جاهلی است، عمل جاهلی. خب یه مطلب دیگری باز از همین روایات در این باب دقیقا انسان خوب برداشت میکنه که باب 32 هست از ابواب تروک احرام. صفحه این کتاب چاپ آل البید 467. در این بعضی از این عبارت ها اینطوری آمده که و اتم الحج و العمره، حج و عمره را تمامش کنید، یعنی ناقص قرارش ندید. حج و عمره ای که انجام میدید، زحمتی میکشید، میرید تمامش کنید. اتم الحج و العمره. سوال شده که خب حالا این چطوری تمامش کنیم؟ چطوری ما این بهترین حج و عمره را تحویل بدیم؟ تفسیر شده به ان لا رفسه ولا فسوخه ولا جداله. تمام شدن حج و عمره به اینه که فسق درش نباشه، جدال درش نباشه، رفس هم که همون مسئله همبستری و چیز هست. یه عده‌ای هستن تکلمی میکنن و عادت دارن به جان خودم قسم همشن قسم خدا نمیخورن. در عبارت روایت اینجوری ذکر شده، لا امری بلی امری لامری، اینطور همش داره با این حالت ها با گفتگوی خودش که این نوعی از همون جداله و همون حرفای جاهلیه که ولو اینکه قسمهای به خدا و رسول و اینها نمیخوره ولی به قسم به نفس خودش که میخوره، اینم نوعی از جداله. در بعضی ها سوال شده که حالا عادت داره اینجوری و دستش در میره و نمیتوانه، بالاخره میگه در بعضی روایاتش داره که نه، این دیگه جزء جدال به شمار نمیاد، این که روی عادت و به نفس خودش داره قسم یاد میکنه این جزء جدال به شمار نمیاد، ولی قسمتی داره که نه، اینم عادت خوبی نیست و نباید که حتی نسبت به جان خودش این طور ریده، اینم یه نوعی جدال جاهلی حساب میشه. بله تو خرید و فروش یا یه چیزی رو ماها ثابت بکنه، حقی را ثابت کنه، یا مفاخره ای در فخر خودش میخواد بگه، اینا همه مستاخره. خب تعبیر ظریفی در یک روایته که ما این را حمل کردیم هر دو روایت را به اینجا، و اون تعبیر اینه که نگفتن لامری و فلان و اینها این کفاره گناهانشه، یعنی وقتی نگفتی این باعث میشه که کفاره گناهانت به حساب بیاد و این دلیل بر این میشه که اونجا که میگه جز جدال نیست ولی در این حال روایت دیگری میگه این همون کار جاهلی نیست و نباید انجام بده، جمع بین هر دوش چیه؟ اینه که حالت کفارهی پیدا میکنه، ولو به ذاته نگیم این جزء چه؟ جزء جدال هست یا جدالیه که حد اقل مثلا گناه را داره، حد اقل معصیت داره و ترکش میشه کفاره. ولی ما تعبیر را به طور فهم خودمون ذکر کردیم، کاری به مدرکش نمیتونیم پیدا کنیم، ولی به تعبیر خودمون مخواهیم بگیم که اگر یک عملی باشه که چندان خداوند روی اون مثلا گناه و معصیت حساب نمی کنه ولی موجب کفاره گناهان دیگر میشه، دقت میفهمم، این عمل عمل زشته، به حساب مثلا گناه تو نامه عمل ما ممکنه نیاد ولی از این اثر را داشته باشه که چه؟ موجب کفاره گناهان دیگه ای بشه، چون یه عمل زشتیه ولی خودش به عنوان گناه به شمار نیاد. اینا فهم خودمون که از این چیزها فهمیدیم، منشأش از خود روایاته ولی به عهده روایات نمیذارم، ولی فهممون این فهم در میاد، شاید فهم خیلی بیرایی نباشه و درست باشه که ذکر کردیم، ملاحظه میفرمایید که در عین اینکه ذاتش اون جهت که جنبه معصیتی داشته باشه نیست ولی ترکش اینقدر مفیده که باعث بخشش گناهان دیگر میشه.
بسیارتن به خصوص این یه تعبیر اشاره شده، یا شما میگید هر جایی که ما کار بدی یا گناهی انجام ندیم کفاره،
شاید اینم که هر ناشه شما باشید بشه ازش بفهمم، میشه بگیم یه کلیتش هم بشه بفهمید، برای اینکه این یک نوع آسیبی که به خود انسان یا جامعه میشه این داره ترک میکنه دیگه، توجه کردید خود این که ترک، ولی اینجا به خصوص در رابطه با مسئله قسم بلی و لعمری و از این حرفا هست قسم به خودش، ولی شاید کلیتش هم بشه از این از باب نمونه اینجا ذکر کرده، کلیتش هم بتواناده، هر حرف معقولیه، به هر حال ما این حرف را نامعقول نمیبینیم که یه چیزی در عینی که خودش گناهش خداوند بخشیده، گناهی براش هستم ولی در این حال این چون زشت هست و نباید در جامعه باشه، اینا میپذیرد خداوند متعال و در ازاش که گناهان دیگه هم از او عفو میکنه. بله اینم نکته مهمی هست. کفاره اصلا ما وقتی میگیم یه چیزی کفاره یه کاریست، ما یه تحمیلی بر نفس خودمون میکنیم. این تحمیل بر نفس یه به آثار واقعی داره، یه آثار حقیقی داره. این آثار حقیقی اسمش رو داره چه کفاره. اصلا کفاره همون چیزی است که در نفس باید اثر بگذاره و این اثر میگذاره. در قضیه حضرت آدم و قضیه بالاخره اون ارتکاب اون نحلی که از جانب خدا بود که به این شجره نزدیک نشید، اون تقریبا از خیلی از اون روایات برمیاد بر این که حضرت آدم خیلی تحمل کردن این کفاره نفس را تا اینکه دو مرتبه برگشت و حالا دو مرتبه از ایشون پذیرفته شد. روایت خاصه داره، خیلی هم روایت شیرینی هست، جالبه که حضرت آدم در ازای اون، با اینکه آیه قرآن در سوره مریم بحث عزم و اراده رو مطرح کرده نسبت به حضرت آدم که لم نجد له عزم، ما عزم ندیدیم. اصل حالا که شما ذکر کردید، اصل تربیت اراده هست. تربیت اراده و تصمیم خیلی مهمه، خیلی مهمه. یعنی اگر ما بگیم هویت، حالا که سوال کردید اینو ذکر کنیم، عیبی نداره، مطلب مهمه، یه خدری از بحث خارج میشیم، ولی ریشه کاره. اصلا هویت هر انسانی به چیه؟ به این ارادش، به این تصمیم میشه. جهنمی میشه با همین تصمیم، بهشتی میشه با همین تصمیم، با همین اراده. این اراده و تصمیم نفس انسان خیلی ریشه داره، خیلی ریشه داره. و هرچه احکامی میاد برای تهذیب این نفس، برای اینکه این اراده اراده خوب بشه، اراده ای که مطابق با اراده خدا به وجود بیاد از این انسان متمشی بشه. ملائکه هم همش راجب این اراده این انسان وحشت داشتم که بالاخره این تصمیم به خون ریزی میکنه، تصمیم به پس میکنه، چه میکنه. و نحنون و سبه، ما هیچی درمون چیزی بدی نداره. داریم خداوند متعالم اینطور نکرد که نه شما دارید اشتباه میکنید، در که تصدیق کرده که این کار میشه، اتفاق میفته، ولی اینی اعلم و مرافر، یه چیزهای بالاتری من میدونم که شما نمیدانید. خیلی قشنگ جواب داده شده. و این مسئله اراده انسان، به به چقدر این اراده مهمه و عظمت داره که در همه جا، حتی پیغمبران، در بین این همه پیغمبران که حالا مشهور اینه که 120 هزار پیغمبر، در بین همه اونا 5 تاشون اولول عزم سلام علیکم، چند تا فقط اولول عزم صاحب اراده هستن، بقیه صاحب اراده، این عزم اراده های دارن، ولی اون اراده ای که میتونه تمام وجود انسان را، تمام وجود انسان را پاک بکنه، این مهمه که بشه رضای او رضای خدا، رضای خدا رضای او بشه، اراده او بشه اراده خدا، اراده خدا بشه اراده او، اینجوری. در یه بحث مفصلی سابقا داشتیم، حالا ما اشارهی به اون بحث میکنیم و اون اینه که خداوند متعال در واقع 3 تا اراده داره و این 3 کمتر روش بحث کردن. یه اراده تکوین داره که همه عالم که فوری به وجود میاد، اراده تکوین. یه اراده هم اراده تشریع کرده احکام را، احکام را این بر اثر یک ضوابط معینی که این بایستی حتماً روزه مثلا جزء مواردیه که در بدن انسان، در روح انسان، در چه، این باید اراده تشریعی تره که باید باشه، اراده تشریع احکام. اما یه اراده سومه که چه، هر انسانی هر ارادهی میکنه خداوندم و اراده او رو امضا بکنه، حالا چه شر رو چه خیر. این اراده تابع این اراده انسان در واقع میشه، چون تعهد خداوند بر این است که این انسان هر ارادهی بکنه و ارادهش را امضا بکنه، ارادهش را تأیید بکنه، ارادهش محقق بشه. اون تا اگر اراده خیر کرد، تصمیم به خیر داشت، خب خیر، این خیر هم به خیر و این شهر هم به شهر، هر دوشن و ما آسا هم ولی نفسه مال خودشه، اگه چیزی بدی هم هست مال خودشه. دقت فرمودید؟ و این اراده سوم کمتر روش بحث شده یا اصلا غفلت شده ازش. این اراده مهم، این که مرمو آخوندم گفت قلم به اینجا رسید سر به شکست، چون اینجا جای مهمیه، نه اینکه او جبر و تفویض را نفهمه، او خیلی قشنگ اینا را زیر رو کرده. اینجا بابش خیلی باب وسیعه، باب خیلی با عظمتیه که اراده انسانی این اندازه شأنیت داره که اراده خدا را همراه خودش می آورد و این تعهد الهی است که انجام می‌دهد. اینه که ما میگیم هویت هر انسانی به اراده اوست. آسیب‌های اجتماعی کلن برمیگرده پس به چی؟ به این اراده انسانی. خداوند آسیب توی جامعه نخواسته باشه، اون نیست، پاک و منزه هست، ولی این اراده انسانه که یسف کدما، این اراده انسانه که فسوق داره، جدال داره، درست شد؟ پس این برمیگرده به اراده انسانی و هویت انسانی، اینجا مسئله میشه، خیلی خیلی بهشتی میشه، جهنمی میشه، هرچی میشه.
پس بحث
خیلی سخته. بله، اونم خیلی بحث خیلی خیلی واقعا خیلی مهمه. طوری که میفرماید بله، چطوری خیر و شر رو تشخیص بده همین انسان، کجا خیره کجا شره و رو میزان خودش، و این اراده را طبق اون تصمیم میگیره. بله، پس دقت فرمودید، اونی که ما از این آیات که در رابطه با حج بود خواستیم این استفاده کنیم که در حج که محرم کردن شخص را، یعنی یه اجتماعی تشکیل بشه، این اجتماع هیچ درش آسیب نباشه، هیچ آسیب اجتماعی درش نباشه، حتی زنها رو روشون را نپوشونن، واجب برشون که بادین روشون باز، ولی این انسانی مردی که اصلا نگاه نباد بکنن، نگاه شهبت نگاه روشو. از این طرف پشت پا را اصلا نپوشانه، لباسی که می پوشه اصلا این لباس هیچ دختگی درش نباشه، فرم و مد و چه بودن از این حرفا توش نباشه، بدون هیچ لباس دختهی درم می برنش تو فرم انسانیت، یه انسانیت کامل اینجا درست بشه که دیگه هیچ چیز تو اون افکار پست و جاهلی که نباشه، هیچی اون افکار جاهلی را بذاره کنار، به طور کلی نباشه، که میگن میفرمان جدال جزه چه؟ اون افکار جاهلی، اون قولهای جاهلی، معنای خیلی قشنگیه، اون هرچی اقوال جاهلیه اینو جداله. لا عرفسه ولا فسوقه ولا جدال، فسوق هم که همون معانی مختلف که ذکر شد، که بالاخره اینا میخواد بفرماید در یک تشکیلات مهم درجه یک انسانی که میخواد انسان به صورت انسانی جلوه بکنه در حجه، حالا که میخواد اینجوری بشه باید از اینا مبرا باشه، هرچی که این حالت پرهیز کردن رو و دقت کردن رو بیشتر انجام بده به اون اصول انسانی بیشتر نزدیک میشه، و هر کدام اینا رو رعایت نکنه میشه چه؟ میشه بعد یک چیزی که آسیب به این انسان میرسه و این آسیب اجتماعی داره و این اجتماع دیگه اون سالم انسانی دیگه نیست. درست شد؟ ما اینا خواستیم برای اینکه به مطلب نزدیک بشیم، به ذهن ما یه دفعه منتقل شد که باید که ما از این مسئله حج به خوبی استفاده کنیم. روایتش انصافا به خوبی ما این نکته هایی که میخواستیم جاهای دیگه استناد کنیم اینجا خودش روایات آمده استناد کرده و به دست ما رسید. خب یه مطلب دیگر این است که در بعضی از این روایات تصریح شده ماکان فیه معصیه، این که ولا جداله جدال را معنا کردن ماکان فیه معصیه، اگه درش معصیت باشه این عنوان جدال پیدا میکنه. پس اگر صرف یک حرکت اخلاقی ناگواری داشته باشه ولی خداوند اونو بخشیده و معصیت نیست، اسم جدال روش نمیاد، ولی ترکش موجب چی میشه؟ کفاره میشه. همونطور که توضیح کامل دادم من که خیلی از اعمال ممکنه ذاتش به عنوان معصیتی که خداوند به عنوان معصیت و گناه بشماره اینا نمیشماره، ولی تنزیه از این عمل، منزه بودن از این عمل یه حسنی داره، حسنش کفاره اعمال دیگه میشه، موجب کفاره گناهان دیگه میشه، ولی به نفسه خودش خداوند اینا معصیت نشمرده باشه. پس جدال رو معنا کردن اونی که فی ماکان فیه معصیه، اگر معصیت بشه جدال، ولی اگر معصیت نبود کفاره میشه همونطور که روایاتش فرمود چی؟ کفاره لزنبه، کفاره زنبه او حساب میشه. خیلی قشنگه، یعنی زندگی سالمه بدون اضطراب و بدون خلاصه مشی غلط، مشی ناجور، همه میگیم مشی غلط مثلا ما اسمش بذاریم، نمیگیم معصیت، مشی غلط یعنی غلط از اون مسیر انسانیه، مسیر صاف انسانی جدا شده، این میشه کفاره زنون.
میتونه کفاره منظور چیزی که موجب رشد کمال باشه اینجور تعبیر بشه، این چون که اومده شخص تعمل کرده و اون عمل نامسن رو رها کرده باعث رشد کمالش میشه.
این هست، این که یقینیه، ولی زاغ یقینیه، این 100% درست میخواهم، 100% این موجب کمالش میشه. از اون طرف هم نتیجه کمالش اینه که یه مقداری گناهانش هم چه بخشیده بشه، عفو بشه،
گناهانی که به سبب این جدال براشه
به سبب اینه اون میبخشه خداوند،
به سبب
این جدال براشه. معروف میشه از شما حرکت، از خدا برکت دیگه، خدا برکتش هم میده که بیشتر کمال پیدا کنه، بیشتر رشد کنه.
یعنی این گناهانی که به سبب این جدال براش پیش میاد
نه کلن این چون روایتش عامه دیگه، این رو تخصیص نمیده، تخصیص نمیده عامه، ذنوبش ذنوب داره دیگه کلمه دیگه نداره، نه نفرموده حاضه ذنوب، ذنوبش هر چون. خب این هم به این معنا، و ما روایاتی هم داریم به خصوص که در یک باب مستقلی که کفاره بسیاری از جهات را خداوند متعال قرار داده، یعنی اعمالی را قرار داده برای کفارات ذنوب، این باید جداگانه ما بابش را ذکر بکنیم که در این آسیب اجتماعی اونم یه بحث قشنگیه که اگه فرصتی پیدا کردیم اونم باید بحث کنیم. خیلی از اعمالیه که انسان را قرار داده، مثلا فرض بگه نماز یک شنبه، البته مال ماه ذی‌الفعه آمده ولی وقتهای دیگه هم ظاهرا مشکلی نباشه، این چقدر آثار خیر معین کرد، من جمله این که گناهانش را میامرزه، گناهان پدر و مادر اونم باز در وزیر بود چیز مهمیه دیگه که آثار اینجور آثار داره. خب کفاره زن، یعنی اون زنهایی که حق اللهی یا حق الناسی که قابل بخشش نیست، خب اون با طرز خودش انجام میگیره، حق ادا میشه. اما مواردی که جزء گناهانی است که اگر یه عمل صالحی انجام میگیره اونا کفاره میشه، کفاره اون گناهان میشه و یبدل السیئات بالحسنات. حتی بعضی روایاتش که تعجب آور هم میشن، یعنی ماها نمیفهمیم ولی در کار خداوند چطور میشه طرف یه معاصی انجام داده تو نمای عملش هست و از اون دنیا که میره میبینه همه معاصی شده چه حسنات. چرا؟ فرض بگید فلان عمل خیلی که خداوند فرموده تو انجام میدی، انجام دادی، صله رحم باشه فلان کار بود انجام دادی، یبدل السیئات بالحسنات، اینا سیئات من بوده ولی در سوق ربوبی پروردگار این لطف شده است که چه همه اینها تبدیل به حسن شده. که اگه من این کار را انجام نداده بودم اصلا جزء سفیدی اعمال من اصلا سفید بودیم به هیچی نداشت، ولی اینجا تبدیل شده. این حالا بعضی تصور کردن که مثلا این از اون حرف هاییست که در مسیحیت فرض بگیرد بوده، اینجا نه، این غیر از اونه. اینجا بحث خرید و فروش و اینجور چیزا نیست که در تشکیلات بالاخره مسیحی ها هست که اون یه حرف دیگریه که جواب دارد و مسئله دارد. اینجا نفس انسانه که داره پاک میشه با این عمل، این گناهان پاک شده دیگه. حالا که پاک شده خداوند تفضلن حسنه به او میده، به او تفضلن حسنات بهش میده. اینه که چند چیزه که هوه فقط مال خداست، کسی دیگه نمیده. یکی محبوبیت رو یک کسی را آدم میبینه دوستش میداره، این دوست هوه، این کار کار او هست که باعث میشه بر این که یک نفسی با نفس دیگری که به هم میرسن موجب محبت میشه. او هو المؤلف بین قلوبكم، این کار کار اوست. یکی هم یبدل السیئات بالحسنات یا یبدل الحسنات بالسیئات، کرد و تر یه غیبتی کرده از یک کسی، تمام حسنات خودش را اینجا به باد داده، رفت نامه عمل او و چقدر گناهان او را تبدیل کردن آمد در عمل به خاطر یه غیبتی که کرد. روایات عجیبه در اینجا داره، این تبدیل این حسنات به سیئات، سیئات به حسنات، این هو این مال خداست، مال خداست مخصوص. خب تا اینجا این استفاده‌ای که ما می‌خواستیم راجع به مسائلی که مربوط به چون این بحث میدونه وقتی یه بحث نو تازه‌ای هست باید یه بحث زحمت کشید و جاهای مختلفی زحمتش کشید و بالاخره پیدا کرد. مطلبی که بنده خیال میکنم خیلی مهمه و عزیزان دنبال بکنید و تحقیق بکنید انشاءالله به نتیجه میرسید، بحث ثواب بعد از که ثواب که معنا کردن این جدال را به کذب و ثواب، فسوق را هم معنا کرده بودن به کذب و ثواب، و جدال هم همون اقوال جاهلی که توضیح دادیم که یه نوع اینا مشترکات داره مختصات هم داره. حالا این مصادیقش را چطور بتونیم از روایات به دست بیاریم؟ از جهت لغت که خب معنا روشنه، ولی این بد ما در فارسی اگه بخوایم معناش کنیم یه نوع بدگویی کردن، به کسی بدی را نسبت دادن، بدگویی کردن به غیر، شاید این اصل حقیقت ثواب باشه. یعنی به جایی که مدح بکنه کسی را شروع میکنه به بد گفتن، بد گویی کردن، این ثوابه و این حرکت خیلی بده، آسیب اجتماعی. واقعا یکی از سخت‌ترین مسائلی که تو جامعه به وجود میاد، از این بدگویی کردن، بدگویی نتیجهش نتیجه خوبی نداره. حالا اگر این باشه نه با سین سب سب و علی هم
میگه
بدگویی کردن، این سباب سب را که با سین هست حالا شامل میشه، ولی عام‌تر از این قضیه هست. سب اصلا زشت‌گویی کردن، بدگویی کردن اینا هست. یه قسمش هم همین، یه نوعش هم همین فحش و ناسزا و اینها میشه. این بحثا آقایون همراهی بفرمایید و دنبال بکنید ببینیم اگر که میتوانیم این بحثا داشته باشیم. خب یه